بخش 51.
در دوران قدرت علم که در واقع مهمترین سالهای سلطنت محمد رضا است، نماینده های مجلس با نظر او تعیین می شدند. در زمان نخست وزیری اسدالله علم، محمد رضا دستور داد که با علم و منصور یک کمیسیون 3 نفره برای انتخابات نمایندگان مجلس تشکیل دهم. کمیسیون در منزل علم تشکیل می شد. هر روز منصور با یک کیف پر از اسامی به آنجا می آمد. علم در رأس میز می نشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامی افراد مورد نظر را می خواند و علم هر که را می خواست تایید می کرد و هر که را نمی خواست دستور حذف می داد. منصور با جمله اطاعت می شود با احترام حذف می کرد. سپس علم افراد مورد نظر خود را می داد و بدون استثنا وارد لیست می شد. سپس من درباره صلاحیت سیاسی و امنیتی افراد اظهار نظر می کردم و لیست را با خودم می بردم و برای استخراج سوابق به ساواک می دادم. پس از پایان کار و تصویب علم ترتیب انتخاب این افراد داده شد. فقط افرادی که در این کمیسیون تصویب شده بودند سر از صندوق ها را درآوردند ولا غیر. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همین بود و در زمان هویدا نیز حرف آخر را همیشه علم می زد. از نظر ثروت علم از ثروتمندترین افراد کشور بود. او املاک وسیعی به ویژه در خراسان و سیستان و فارس داشت و املاک قوام شیرازی در فارس را نیز سرپرستی می کرد. یکی از این املاک قصبه وسیعی بود به نام رودان نزدیک میناب در شمال بندرعباس که متعلق به قوام الملک بود و علم آن را اداره می کرد. بعدن علم زمین‌های مرغوب شمال میناب را تا جایی که می‌توانست تصرف کرد. از نظر مستغلات و پول در بانک‌های خارج و طلا و جواهرات و عتیق جات، ثروت علم و پدر زنش بی‌حساب بود. علم پیش از انقلاب به مرض سرطان مرد و روزهای انقلاب را ندید. او در وزارت دربار 4 معاون داشت، یکی از آنها قائم مقام و جانشین او محسوب می شد و در غیاب علم وظایف او را انجام می داد. این اولین بار بود که چنین سمتی در وزارت دربار ایجاد شد. جانشین علم همان باهری بود که توضیح دادم. طبعا باهری نمی توانست با محمد رضا بحث سیاسی کند و به تصویب مسائل اداری اکتفا می کرد تا هویدا وزیر دربار شد. اصولاً سبک علم این بود که هر یک از معاونین مطالب خود را مستقیماً به اطلاع محمد رضا برسانند و دلیل این بود که علم حوصله این کارها را نداشت. معاونین مطالب مهم و دستورات محمد رضا را به اطلاع علم می‌رساندند. علم نسبت به این مسائل بی‌تفاوت بود و با همه چیز موافقت می‌کرد و اگر مطلبی ضد آن می‌گفتند که قبلاً موافقت کرده بود، با آن نیز موافقت می‌کرد. او وقتش را در مسائل مهم سیاسی و تعیین خطوط مملکتی می‌گذراند و خود را در مسائل اداری خسته نمی‌کرد. یکی دیگر از دستیاران علم در دربار نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص محمد رضا بود. او قبلاً چند دوره وزیر شده بود تا اینکه زمانی وزیر راه شد و در سخنرانی روز اول برای مقامات عالی وزارت راه به شکل توهین‌آمیزی به آنها حمله کرد. عده‌ای به توهین او جواب دادند و تعداد زیادی سالن را ترک کردند. این امر سبب شد که به منزل برود و تمارز کند و وزارتش چند روز بیشتر دوام نیاورد. معینیان 1-2 سال بیکار بود تا بالاخره علم او را رئیس دفتر مخصوص کرد. او در این شغل موقعیت مهمی نزد مقامات مملکتی کسب کرد و سپس رئیس کمیسیون بازرسی نیز شد که جلسات آن را تلویزیون نشان می‌داد و هیاهوی زیاد برای کارهای کوچک بود. معینیان تنها فردی بود که به همراه وزیر دربار باید هر روز محمد رضا را می‌دید و اکثراً کارش تقدیم چند عریضه و شکایت به محمد رضا بود که به وزیر مربوطه ارجاع می‌شد و در واقع کار شاکی 100 درجه خرابتر می‌شد. معینیان فردی خالی از عاطفه و مهربانی بود و قبل از تصدی دفتر مخصوص وضع مالی بالایی نداشت، ولی بعداً ثروتمند شد. به اعتقاد من افرادی مانند هجیر و سهیلی که وابستگی آنها به انگلیسی ها به استحکام علم بود باهوشتر از علم بودند، ولی تفاوت علم با بسیاری مقامات مهم مملکتی این بود که وی به علت روابط پدرش با انگلیسی ها و به عنوان خان بیرجند و مدافع منافع انگلیس در خراسان و سیستان و بلوچستان از یک طرف و به علت ازدواج با دختر قوام الملک شیرازی و در واقع به عنوان جانشین و وارث خان شیراز و مدافع منافع انگلیس در این خطه نزد انگلیسی ها مقام منحصر به فرد داشت. انگلیسی ها او را مهمترین پایگاه خود در این دو منطقه مهم و استراتژیک ایران می شناختند و با همین خصوصیت او را به آمریکایی ها معرفی کرده بودند. به علاوه علم شیوه رفتار با مقامات انگلیسی و آمریکایی را از قوام شیرازی آموخته بود و رابطین درجه اول در مقامات مهم سیاسی و اطلاعاتی دو کشور را از او به ارث برده بود. خانه علم نیز مانند خانه قوام شیرازی خانه انگلیسی ها و آمریکایی ها بود که اکثرا خیلی خودمانی برای گذران اوقات فراغت به آنجا می رفتند و همیشه جنبه رسمی و جنبه خانوادگی مسائل مخلوط بود. مثلا خانواده یک کارمند سفارت انگلیس با خانواده علم روز تعطیل با هم بودند، با هم به مسافرت فارس و یا به سفر بیرجند می رفتند. در مقابل علم با مقامات ایرانی برخورد خشک و رسمی می کرد. پس از علم نوبت به هویدا می رسد که 13 سال نخست وزیر و سپس وزیر دربار و جانشین علم شد. او در بدو نخست وزیری دسته خاصی جز تعدادی محدود نداشت، ولی به علت طول دوران نخست وزیریش این دسته تشکیل شد. هویدا وابسته به انگلیسی ها بود و توسط آنها به آمریکایی ها معرفی شده بود، ولی او بیش از آن که عامل انگلیس یا آمریکا باشد مجری کلمه به کلمه دستورات محمد رضا بود و به این ترتیب خود را مسئول هیچ کاری نمی دانست و عملا نیز چنین بود. البته او می توانست نظرات خود را به محمد رضا بقبولاند، ولی اگر نمی پذیرفت صرف نظر می کرد. در دوران هویدا بودجه دولت و همه چیز مملکت در اختیار محمد رضا قرار داشت که خود به وسیله علم اداره می شد. این دوران بدنامترین و مفتزهترین دوران سلطنت محمد رضا به شمار می رود. در دوران وزارت دربار هویدا از نظر تماس با سفرا به خصوص انگلیس و آمریکا در رده علم بود، ولی محمد رضا به علم اطمینان خاص داشت و هیچ فرد دیگری نمیتوانست جانشین تمام و کمال او تلقی شود. پس از ذکر نخست وزیران به طور پراکنده به دولت مردان درجه دو میپردازم، افرادی که به وزارت و وکالت و سفارت و سایر مشاغل مهم و پولساز میرسیدند. اصل در همه این افراد وابستگی به سیاست انگلیس و آمریکا بود و طبعا کسانی رشد بیشتر داشتند که بیشتر وابسته بودند، و چه بهتر که این وابستگی رابطه ویژه یعنی رابطه با سرویس‌های اطلاعاتی باشد. علاوه بر این اصل استعداد و توانایی‌های شخصی هم شرط بود و طبعا هر کس واجد استعداد بیشتر و به اصطلاح حرفه‌ای‌تر بود رشد بیشتری داشت. این استعدادها از چه نوع است شرح می‌دهم. یکی از این استعدادها نادرستی و بی‌صداقتی در حد اعلا بود. در مورد ابتهاج و امثال هم نمونه های برجسته این استعداد را شرح دادم. نمونه دیگر خانواده خان اکبر را مثال می زنم. یکی مانند حسن اکبر که زنش دختر سارم الدوله بود، ادب ظاهری و هوش و حافظه‌اش را در خدمت نادرستی گذاشته بود و همیشه سناتور می شد. برادرش محمد اکبر نیز چنین بود و رئیس کل تشریفات دربار شد و پسر او به نام اسماعیل اکبر که این سجایای خانوادگی را به خوبی به ارث برده بود وکیل مجلس. چنین افرادی یا مانند ناصر گل سرخی وزیر منابع طبیعی می شدند و به اتفاق آهنچیان به کلاهبرداری می پرداختند، و یا مانند سپهبد قهار قلی شاهرخ شاهی پس از بازنشستگی رئیس کانون بازنشستگان می گردیدند. یکی دیگر از استعدادها حقه‌بازی و شارلاتانی بود. در نتیجه فرد یا مانند علی دشتی تندخو و از خود راضی، و یا مانند احمد بلوری حقه‌باز کم نظیر سناتور می شد، و یا مانند مصطفی تجدد رئیس بانک بازرگانی و سناتور می گردید، و یا مانند جلال الدین شادمان معاون مالی وزارت دربار. زبانبازی و زرنگی و قرار دادن قوه بیان در خدمت مقام یکی دیگر از این استعدادها بود که در نتیجه یک سرهنگ مستعفی ارتش مانند هولاکو رامبود را که سپس نماینده هواپیمایی آلیتالیا شد به مقامات عالی و وزارت می رساند. علاوه بر زبان، قلم را نیز می شد در خدمت مقام یا پول قرار داد و مانند مصباح‌زاده و رسول پرویزی و عباس شاهنده و جعفر شاهید به دربار وصل شد و به نان و نوایی رسید. اگر طرف زن بود، می توانست مانند مهین سنی و خواهر آذر ابتهاج و نمونه‌های دیگر از طریق روابط جنسی به وکالت برسد و اگر مرد بود، باز از همین طریق مانند پرویز راجی به سفارت و یا مانند بعضی همسر و یا دختر زیبای خود را واسطه ترقی قرار دهد. لازمه این ترقی تملق هم بود، حال چه مانند هادی هدایتی توده‌ای انگلیسی از طریق تملق بی حد و زیاد روی در چاپلوسی به محمد رضا خود را در پست وزارت نگه دارد و چه مانند دکتر شاهقلی پزشک معالج هویدا با لوس کردن خود و تملق از هویدا وزیر بهداری شود. در این میان اگر فرد شخص بی ارزش و نوکر مآبی مانند سلیمان بهبودی نوکر مخصوص رضا بود، اهمیتی نداشت، چرا که بی ارزش تر از او هم که اسباب حمام خانم ارتشبد آریانا را حمل می کرد نیز به وکالت رسید، سرلشکر عزت الله ایلخانی پور. از این قبیل استعدادها و از این دست نمونه ها زیاد است. قبلا گفتم و بعدا هم خواهم گفت.